خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جوونا، خوشحالیم که امروز هم برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید. این برنامه برای شماست، برای همه شما جوونا.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد.
میگن اگه میخوای خوشبخت باشی، سعی کن دور و بر زندگی تو خوب ببینی، سعی کن از هیچ لحظه‌ای توی زندگیت غافل نشی. زندگی ریزکاری‌هایی داره که باید اونا رو خوب یاد بگیری. زندگی کردن یه هنره. اینجوری نیست که هر روز زندگی تو به تقدیر بسپاری و هر چی برات پیش اومد بپذیری. توکل به خدا و تلاشه که زندگی رو توی دستای خودمون میذاره.
اگر گامی زنی در باغ توی، اگر گامی زنی در باغ توی، شکفت جنگل باغ سهر با.
جوانی یکی از اون فصلای قشنگ زندگیه، پس باید خوب زندگی کنیم و توی این فصل زیبایی ها رو زیبا ببینیم و از زشتی ها فاصله بگیریم. ما میخواییم توی این فصل بهترین زندگی رو داشته باشیم. میخواییم مسیر خوشبختی رو پیدا کنیم، کلید خوشبختی رو تو دستامون بگیریم و بریم به سمت همه زیبایی های زندگی. برنامه کلیدهای خوشبختی با مشارکت سازمان ملی جوانان استان قم از شبکه سراسری معارف تقدیمتون میشه. امروز هم از صحبتهای استاد حاج علی اکبری بهره خواهیم برد.
جوانی یعنی پرشور،
یاد و توجه به خدا،
نشاط،
انگیزه و پشتکار داشتن برای رسیدن به اون چیزایی که میخواییم با یاد و توجه به خدا.
جوانی یعنی شور، نشاط، انگیزه همراه با ایمان و یاد خدا، تلاش، موفقیت.
یعنی شادابی، فکر کردن به آینده، مثبت فکر کردن، امید به آینده.
جوونی یعنی عبادت، یعنی لذت از زندگی، یعنی تلاش برای ساختن زندگی آینده.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوونمون میگفت ما جوونیم و خلاصه ممکنه یه وقت خطا کنیم، اما متوجه شدیم که خدا برای آدمای خطاکار همیشه یه راه بازگشتی گذاشته. گفتم خب اگه این راه بازگشت نبود که دیگه اوزامون خیلی خراب بود، اونم با این آدمیزادی که لحظه به لحظه پاش میلغزه و دچار خطا میشه. جوونمون گفت همه اینا رو میدونم، اما این راه بازگشت چجوریه؟ به هر حال یه مسیری داره، یه راه حلی داره، نمیشه که همینجوری برگشت. گفتم خب منظورتو متوجه شدم، یعنی میخوای بدونی توبه باید چجوری باشه که بتونیم بگیم واقعا از اون مسیر خطا برگشتیم، درسته؟ جوونمون گفت دقیقا. اصلا میخوام بدونم توبه به چه معناست و چه کاری باید انجام بدیم که بتونیم بگیم توبه کردیم. گفتم بهتره که جواب سوالاتو از استاد حاج علی اکبری بگیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. توبه که مطرح شده، این بازگشت، هر تعبیر دیگه که داشته باشیم، این آشتی، دقیقاً به چه معناست؟ ما باید چی کار بکنیم برای اینکه توبه کرده باشیم؟ چه کاری باید انجام بدیم؟ چه برنامه‌ای رو باید اجرا کنیم؟ صرف پشیمانی قلبی آیا کفایت میکنه؟ اگر نه، آیا باید مثلا ما گریه‌زاری کنیم، تضرع کنیم، اشک بریزیم؟ اگر این هم کافی نیست، آیا باید قدم‌های دیگه‌ای هم برداریم؟ تعبیری که در قرآن کریم هست، تعبیر واضح و روشن است. فرمود حالا که دارید میایید، خوب بیایید، کامل بیایید، حسابی برگردید و مردونه برگردید. و اینی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. فرمود من آمرزنده هستم، میبخشم و ترمیم میکنم و میپذیرم اون کسی رو که تاب برگرده و آمن ایمان بیاره و عمل صالحا و کار شایسته ای هم انجام بده، ثم اهتدى، و به این ترتیب به هدایت دست پیدا کنه و به سعادت برسه. خب اینجا میبینید اصل این بازگشت توی کلمه تابه آمده. تابه آمنه، کسی که مبتلا به معصیت میشه در سطوح مختلف از حوزه ایمان فاصله میگیره، ایمان به خدای متعال. یه تعبیر ظریفی هست میگه مثل اینکه آدمیزاد تا کافر نشه گناه نمیتونه بکنه. حالا کفر به اون معنای کلیش نه، بالاخره یه مقداری کافر میشه، اول این بلا به سر انسان میاد، لذا اون معصیتی که مرتکب میشه این رو فاصلش رو زیادتر میکنه. حالا تو بازگشت باید این لطمه‌ای که به ایمانش خورده این رو ترمیم کنه و آمنه، دوباره باید خودش رو، اون خود الهی خودش رو کشف کنه، دوباره خودش رو پیدا کنه و توجه پیدا کنه به خدای متعال. و عمل صالحا یعنی باید اقدام کنه برای ترمیم. معلوم میشه که صرف حالت پشیمانی داشتن و اینکه انسان تصمیم میگیره که به خدای متعال برگرده یا حتی به زبان عذر خواهی میکنه و امثال اینها کفایت نمیکنه، باید این توبه توبه کامل و تمام عیاری باشه تا نتیجه ببخشه. خب این که فرمود تابه و آمنه و عمل صالحن، یا در این آیه دیگر فرمود و اصلحه، این توبه کامل در روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما توضیح داده شده. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
جوونمون گفت خب حالا متوجه شدم که توبه هم واسه خودش آدابی داره، یعنی این که نمیشه همین جوری بگیم توبه کردیم. گفتم دقیقاً، توبه مثل خیلی چیزای دیگه که خدا توی زندگیمون قرار داده واسه خودش آداب مخصوصی داره، آدابی که به همه اونا باید عمل کنیم تا توبه‌مون پذیرفته بشه و خدا ما رو ببخشه. جوونمون گفت خب سوال منم همینه، حالا مثلا من یه گناهی کردم و میخوام برگردم، اولین قدم و اولین اقدام چی باید باشه؟ اصلاً باید در مرحله اول چیکار کنم که توبه من قبول بشه؟ گفتم اتفاقا منم خیلی دوست دارم که بدونم آداب توبه چیه. پس با هم دیگه میشینیم پای حرفهای استاد حاج علی اکبری.
نکته اول و بسیار مهم همون ندامت و پشیمانی است. این حال پشیمانی تمام مقدمات رو برای یک توبه کامل فراهم میکنه. هرچه این پشیمانی بیشتر باشه، هرچه اون سوختن، اون گداختن، معمولا در تعابیر خودمون میگیم اون آتش پشیمانی، از اینکه یه شعله است، آتیشه، میسوزونه. وقتی که انسان یه کاری رو انجام داده و از انجامش یه رفتاری رو کرده، یه حرفی زده، از انجام اون کار پشیمان میشه، این تو قلب خودش یه شعله ای احساس میکنه که بیقرارش میکنه. اون شعله خصوصیتش اینه که بیقرار میشه، تحملش کم میشه که باید برگرده، یه فکری باید بکنه، یه چاره ای باید بیاندیشه. این حالت خیلی حالت پر ارزشی است، اینقدر مهمه که نصف توبه است. یعنی اگر کسی یک پشیمانی متناسب با اون گناه بهش دست بده، این در واقع نیمی از راه توبه رو پشت سر گذاشته. در یه روایتی هست احد و توبتین که ازش استفاده میکنیم، یعنی توبه رو اگر دو قسمت کنیم، این یه قسمتش رو انجام داده با پشیمان شدن. یه بیانی هم از امام راحل عظیم الشأنمون، اون مرد عارف الهی و اون مربی بزرگ، در همین بحث توبه در کتاب شریف اربعین حدیثشون هست که در اونجا امام عزیز میفرماند که باید شخص اینقدر به این ندامتی که در قلبش پیدا شده و نشانه لطف الهی درباره اوست، گفتیم این معلوم میشه بهش علامت دادن، برن متذکرش میکنن، و این خیلی قیمتیه. این بزرگترین لطف بعد از اینکه انسان دچار معصیت شده، بزرگترین لطف درباره او همین حس ندامته، که این یه حس آسمانی است که به او داده شده. اونجا فرشته هم دارن کمک میکنن، همه دست به دست هم دادن، این برگرده دیگه. این حس رو باید تقویت کنه در خودش. امام میفرمان که اینقدر باید این ندامت رو در خودش تقویت کنه که گویا جهنم رو همینجا تو قلب خودش درست کرده، مثلا یه جهنمی درست کنه برای خودش. که بسوزونه ریشه اون گناه رو در او بسوزونه. و الا اگر این ندامت سطحی باشه، ریشه گناه سوخته نمیشه، امکان بازگشت دوباره به اون گناه خیلی زیاد خواهد بود. کسی که مرتکب شده دیگه نباید دست برداره، باید وایسه جانانه و توبه داشته باشه که همون جور که قرآن کریم فرمود توبه نصوح، یه توبه کامل و خالصی رو ارائه کنه. دیگه حالا که منو قبول کردی و میپذیری من برگردم، به من یه چنین امکانی بده، من دیگه میام. آمدنی که دیگه درش یک رفتن دیگه ای نباشه. خب پس این راجع به اون اصل ندامت.
کلیدهای طلایی خوشبختی برای توست، به شرطی که خود را باور.
از نظر شما توبه یعنی چی؟
توبه یعنی عفو کردن، بخشش از گناهان قبلی.
توبه یعنی گناهمون رو خودمون یه جور سبک کنی پیش خدا.
توبه تنها راه برگشت جوانا از گناه توبه هستش، که همه درهای رحمت خدا به روی جوانا بازه، میتونن باز اگر مرتکب خطایی هم بشن باز میتونن برگردن، با توبه میتونن برگردن به سمت خدا،
بازگشت به سوی خدا، سبک کردن خودمون.
توبه واسه انسان یعنی از گناه برگشتن به سوی اطاعت از خدا. توبه یه خصلتیه که تو انسان وجود داره، یه انقلاب علیه خودشه، کاری که کرده پشیمون میشه.
توبه یعنی بازگشت از گناه، یعنی که دیگه انسان تمایل نداشته باشه به گناه، برگرده به اون حالتی که خدا خواسته، خدا آفریدتش.
چی کار کنیم که این پشیمونی و ندامت از گناه در ما تقویت بشه و ادامه داشته باشه؟
انسان باید همیشه به فکر خدا باشه، با ذکر و یاد خدا هیچ وقت سمت گناه نمیره. بهترین راهش توبه است.
تا وقتی که شیرینی گناه در وجود انسان باشه، هیچ موقع توبه امکان پذیر نیست. باید کم کم ترکش کنیم و با گفتن کلمه استغفار الله و انجام ندادنش توبه رو کامل کنیم.
بلافاصله توبه کنیم، بعدش بعد خدا بخوایم که دیگه اون کارو گناه نکنیم.
طوری توبه کنیم که دیگه همین گناهمون دوباره تکرار نشه.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت.
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوونمون گفت عجب، من همیشه فکر میکردم همین که دیگه گناه نکنیم کافیه. گفتم خب همینم خیلی خوبه که آدم تصمیم بگیره دیگه گناه نکنه. به هر حال وقتی آدم توبه میکنه، هم به خودش هم به خدا قول میده که دیگه طرف گناه نره. جوونمون گفت ولی هیچ وقت خیلی پشیمون نبودم ها. گفتم خب از این به بعد باش. و جوونمون ادامه داد اما فکر کنم این پشیمونی هم واسه خودش آدابی داشته باشه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی این که آدم از یه کار معمولی هم که پشیمون میشه، هزار بار خودش رو سرزنش میکنه که چرا اون کار رو انجام داده. حالا میخوام بدونم درباره توبه هم همین جوریه؟ گفتم نمیدونم، اما بهتره که صحبت‌های استاد حاجی اکبری رو بشنویم تا به نتیجه بهتری برسیم.
برای اینکه این ندامت در شما تقویت بشه، باید به چند چیز فکر کنید. این دیگه کار فکریه، بیشتر کار فکری و ذکری با هم دیگه است. برای اینکه این شعله بگیره، یکی عبارت است از اینکه راجع به اون آیاتی که گفتیم فکر کنید، یعنی راجع به اینکه چقدر خدای متعال مشتاق بازگشت شماست، چقدر مهربانه، چقدر لطف شامل حالتون هست، اینو راجع بهش فکر کنید. یا فکر کنیم درباره آثار خطرناکی که اون گناه داشته در وجود ما، که حالا مثلا بعضی از گناه‌ها روایاتی داریم، بیاناتی از معصومین یا از خود قرآن کریم هست که به ما نشان میده این معصیتی که من مرتکب شدم خیلی خطرناک بوده، یعنی یه خطر بزرگی الان تو وجود من هست، هر چه سریعتر اینو یه فکری بکنم. یا اینکه فکر کنیم که ما این گناهی که مرتکب شدیم در واقع چه مصیبت‌هایی رو به سر خودمون آوردیم، چه محرومیت هایی برای خودمون درست کردیم که اگر زود نتونیم یه فکری براش بکنیم، ممکنه با رسیدن ناگهانی مرگ ما و پایان گرفتن زندگی ما برای همیشه ما در اون محرومیت ها باقی بمونیم. نکته دوم، ما کوتاهی هایی رو که مرتکب شدیم، مثلا اگر در این معصیتی که ما مرتکب شدیم احیانا به بعضی از وظایف عبادی ما لطمه وارد شده، مثلا این معصیت ما مربوط به نمازمون بوده، به عنوان مثال نمازمون رو ترک کردیم یا درش حضور قلب نداشتیم یا از این قبیل، خب اینجا باید برگردیم و اونچه رو که جا گذاشتیم یا ناقص انجام دادیم تکمیلش کنیم. نکته بعدی عبارت است از این که اگر این گناهی که ما مرتکب شدیم مربوط میشه به سایر انسان ها، سایر اشخاص، مثل اینکه انسان به عرض دیگران لطمه ای وارد کرده باشه، با آبروی کسی بازی کرده باشه، چیزی نوشته یا خدا نخواسته حرفی زده، غیبتی کرده، تهمتی زده نسبت به کسی، گاهی از این قبیله، اینجا لازمش اینه که برای یک توبه کامل رضایت اون طرف رو جلب کنه. چون عرض کردم قاعده محکمی که وجود داره قاعده عدله و خدای متعال ظلم رو نمیپذیره. اینجا شما به کسی ظلم کردید، اگر بخواد از شما بگذره بدون جبران اون ستمی که درباره اون طرف شده، اون وقت اینجا به عدل الهی خدشه وارد میشه. رضا خدای متعال رضایت او رو از شما میخواد. باید برید حالا رضایت طرف رو جلب کنید. او رو از خودتون راضی کنید. ظاهرا این از همه سخت تره. یعنی در بین شرایط توبه، اونجایی که گناه انسان از جمله گناهانی است که حق مردم درش تضییع شده، اینجا کار خیلی سخت میشه. گاهی وقتا وقتی میخواییم بریم از طرف عذرخواهی کنیم کار خرابتر میشه، تازه متوجه میشه و دست به یقه میشه و اصلا ممکنه یه فتنهی برپا میشه. در اینجور موارد البته شما وظیفه دیگری دارید، ولی تا جایی که میشه باید برین طرف رو راضی کنید، با احسان، با محبت، با عذرخواهی، هر شکلی که میشه. اگر نه، طرف جز اون آدمایی است که نه تنها راضی نمیشه بلکه فتنه ای برپا خواهد شد اگر ما بریم بخوایم ازش عذرخواهی کنیم، در این صورت اونی که از ما خواسته شده اینه که به شکل‌های دیگه‌ای مثلا از طرف او و به خاطر او برای او کارهای خوبی رو انجام بدیم، اعمال صالح و شایسته رو انجام بدیم و او رو بین خودمون و خدای متعال ثوابش رو هدیه کنیم به این شخص مثلا، و به این امید که پروردگار متعال او رو از ما راضی کنه. و یادتون باشه اگر این قصه منتقل بشه به آخرت خیلی پیچیده میشه. اگر کسی که ما نسبت بهش ظلمی کردیم، ستمی کردیم، این تو دنیا نتونیم از خودمون راضیش کنیم، بره اون طرف، اگر اینجا مثلا 20% احتمال داشت راضی بشه، اونجا دیگه راضی نخواهد شد. حالا به چه دلیل؟ اون داستان خودشو داره و ترکیب صحنه قیامت و آخرت این رو اقتضا میکنه.
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشود، تا نکنی در کهن قلعت سلطان نبرین. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوب بان نبری. سر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. سر مکشه دل که از او هر چه کنی جام نبری.
جوونمون گفت دیدی گفتم پشیمونی از توبه هم واسه خودش آدابی داره. به هر حال آدم وقتی پشیمون میشه یه عذاب وجدانی سراغش میاد که همش خودش رو سرزنش میکنه. گفتم خب بایدم اینجوری باشه، به هر حال داریم میگیم توبه، یعنی باید بتونیم با توبه گناهانمون رو بسوزونیم. جوونمون گفت خیلی دلم میخواد بازم بدونم دیگه باید چی کار کنیم که این پشیمونی از گناه نتیجه داشته باشه. گفتم خیلی خوبه که دوست داری راجع به این قضیه بیشتر بدونی، چون خیلی بهت کمک میکنه.
نکته بعدی این که عوارض و اون نتایجی رو که از گناه تو وجودمون مونده اینا رو پاکسازی کنیم. بعضی از گناهانی رو که انسان انجام میده همراه خودش یک نوع مثلا لذت‌هایی رو به همراه داشته. مثلا کسی که حرام میخوره، حرام نگاه میکنه، دقت میفرمایید، به صحنه ناپسند نگاه میکنه، خب این آلودگی‌هاش الان تو فضای شخصیتی این آدم هست دیگه. اون آثار و عوارض اون لذتایی که از گناه برده، این الان تو محیط شخصیتیش هست. برای اینکه از این هم نجات پیدا بکنه، مخصوصا در مسائلی که مربوط میشه به شهوات، از نوع شهوات جنسی یا اونجا که مربوط میشه به خوردن و آشامیدن و امثال اینها، اینجا پیشنهاد ویژه‌ای که مطرح شده روزه گرفتن. حالا مثلا اگر شخص بیماری خطرناکی هم نداشته باشه که روزه براش مثلا ضرر داشته باشه، یکی از چیزایی که خیلی جبران میکنه و پاکسازی میکنه محیط شخصیت انسان رو روزه است. تعبیری که در روایات هست اینه که سپر از آتش جهنم روزه. و در کنار همین روزه گرفتن باید عرض کنیم که از اون هیجانات حیوانی که درش هست و هیجانات نفسانی که درش هست متعهد بشه برای مراقبت زیاد. یعنی دیگه نقطه ضعفای خودش رو کشف کرده، نسبت به اونها یه مراقبت ویژه‌ای رو شروع کنه. این مراقبت ویژه مثلا کسی که از ناحیه چشم بیشتر و نگاه‌های غیر صحیح آسیب می‌بینه و تیر شیطان از اون طریق به قلبش اصابت می‌کنه، خب از این به بعد توبه کاملش اینه که مراقبت ویژه بگذاره برای همون حوزه‌ای که بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیره. و نکته آخر این که تا میتونه کارهای خوبی به عکس کارهای ناپسندی که انجام داده اینو تو برنامه زندگی خودش بگذاره و انجام بده. مثلا کسی که با زبانش مرتکب گناه شده از قبیل دروغ یا مثلا غیبت یا امثال اینها که متعفن کرده فضای دهان او رو، خب این با تلاوت آیات قرآنی بید این اعمال صالحی که با زبان انجام میشه. مثلا یه مثالش با همین ذکر الهی یا الله گفتن و اسماء الحسنا رو به زبان جاری کردن یا تلاوت قرآن داشتن، اینا پاکیزه کننده است. یا یه کسی که با چشمش مرتکب گناه شده اشک ریختن، البته اشک برای همه گناه ها خوبه، ولی خب در این حال مخصوصا برای گناه های چشم اشک ریختن، نگاه کردن به آیات الهی چه در قرآن کریم، چه نگاه کردن به چهره پدر و مادر، نگاه کردن به اولیاء خدا اگه دسترسی داشته باشه، اینا انشالله این مقدار جبران خواهد کرد اون آثاری رو که در حوزه دید او مثلا پیدا شده. یا اگر از طریق شنیدن بوده اون گناهی که مرتکب شده، از طریق شنوایی بوده، حرفای ناپسند رو شنیده، موسیقی های غیر صحیح و ناهنجار و شیطانی رو شنیده، خب راهش اینه که اینجا رو باید حالا اصلاح کنه. اصلاحش باز به شنیدن صوت قرآن مثلا یکی از اون راه هاست که این رو تصحیحش بکنه. یا اگر گناهی رو با دستاش انجام داده، با همون دست کارهای خوب و صالح و نیکی رو انجام بده. یا اگر این پا بهش کمک کرده در رفتن به مجلس گناه، با همین پا به مسجد بره در خدمت به خلق خدا و دوستان خدا بکوشه. به این ترتیب خلاصه متناسب با گناهی که مرتکب شده عمل صالحی به عکس او انجام بده تا به این ترتیب آثار اون گناه مرتفع بشه. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله.
برنامه کلیدهای خوشبختی راهی است برای رسیدن به قله سعادت و نیکبختی.
نظر شما راه‌های رسیدن به قرب الهی چیه و چه چیزهایی گناهان را از ما پاک میکنه؟
راه‌های رسیدن به قرب الهی یکی همین توبه است، بعد راز و نیاز با خداست، انجام عبادت‌ها و کارهای نیکه، بعد با این کارها ما عبودیتمون رو افزایش میدیم و میتونیم یکی از بندگان خوب خدا باشیم.
توبه کردن با خلوص،
انجام یک سری از اعمال و دستورات دینی که خدا من برای ما قرار داده تا انجامشون بده.
اول از همه توبه، باید انسان از صمیم قلبش و واقعا قاطعانه توبه بکنه.
ذکر و یاد خدا، توبه کردن و همیشه به یاد خدا بودن میتونه راه رسیدن به قرب الهی باشه.
چی کار کنیم که در ما اون حس رفتن به دنبال گناه به وجود نیاد؟
خب وقتی که بدیه یه گناه تو دلمون ایجاد بشه، بدونیم کاری که انجام دادیم از اصل باطل بوده، این بدیش همیشه با ما باشه، دیگه بر نمیگردیم به سوی اون کاری که انجام دادیم.
سعی کنیم که دنبال اون گناه نریم و خودمون رو حفظ کنیم در مقابل اون گناه و به آخر عاقبتش هم فکر کنیم که فایده‌ای نداره.
بازگشت حقیقی، توجه به یاد خدا،
توبه کردن با روح آماده و آرامش دل.
توبه واقعی اگه واقعا آدم از ته دل بفهمه و خدا رو ببینه حاضر، هیچ موقع گناه انجام نمیده و توبه موقعی کامل میشه که دیگه بر نگرده به گناه.
یعنی که توبه ما بخواد توبه واقعی باشه، ما باید همون بحث شیرینی گناه و قاطعیت در ترک گناه و توبه و اینکه واقعا بدونیم که در محضر خدا هستیم طبق فرمایش امام خمینی که عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید، باید اینو قبول داشته باشیم و این باعث میشه که انسان هیچ وقت گناه نکنه.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوانمون گفت خیلی دلم میخواد توی این بازگشت، توی این توبه یه راهی بهم نشون بدن که بگم با این راه یا با این کار میتونی گناهانتو خیلی قشنگ پاک کنی. گفتم خب همه این کارا که گفته شد پاک کننده بود دیگه، به نظرت اینجوری نبود؟ گفت نه، منظورم این نیست، منظورم اینه که آدم همه این راه ها رو میره اما توی این مسیر یه کاری بهش یاد بدن و بگن اینجوری راحت تر گناهات پاک میشه. گفتم این سوالتو باید از استاد هاجر یکبری بپرسیم.
ظاهراً هیچ پاک کننده‌ای به شکل کلی ما بالاتر از نماز نداریم. ان الحسنات یذهبن السیئات، یکی از امید بخشترین آیات قرآن کریم. نماز و توجه به خدای متعال با این ذکر جامع، انسان پاشه یه دو رکعت نماز با حضوری بخونه پاکش میکنه، مثل یک دوش خیلی پر آب، تعبیری که در روایت هست مثل یک نهر پر آبیست که از برابر شما عبور میکنه. اگه شما 4-5 بار در 5 نوبت در روز خودتون رو تو این نهر بشورید، آثار گناه از وجود شما پاکیزه میشه. نماز خیلی مقتنم، خیلی مهمه که انشالله خدای متعال توفیقش رو به همه ما کرامت کنه. بسیار خوب، پس به این ترتیب اگر کسی موفق شد این گونه برگرده، این میشه توبه. یه چیزی رو هم بزرگان ما فرمودن و اون که واقعا مصمم باشه که دیگه مرتکب چنین گناهی نشه. واقعا اگه شما برید در حس یک توبه کامل قرار بگیرید، واقعا آتش ندامت رو در قلب خودتون شعله ور کنید، یا در جایی که پای دیگران در میان هست اون سختی توبه رو بفهمه انسان، چقدر سخته من بعد از فلانی برم عذرخواهی کنم، اگه عذرخواهی نکنم من زندانی او هستم در آخرت، من بیچاره میشم، معطل او خواهم شد. خب این وقتی میفهمه چقدر سنگینه این توبه، یعنی باید توبه به نظرتون بیاد که چقدر سخته، شیرین هست ولی خیلی سخته این بازگشت. با فهم درست این معنا در واقع یه عزمی تو قلب شما شکل میگیره که دیگه جلوی ارتکاب گناه رو میگیره. یه توبه کامل به شما صیانت میده. منتها بزرگان ما تعبیرشون اینه که شخص باید در توبه کامل مصمم باشه که دیگه اون گناه رو مرتکب نشه. حالا اگر بعدها احیانا دوباره آسیب دید، باز باید همین عملیات رو تکرار بکنه، منتها جدی باشه برای اینکه هیچ وقت دیگه اون گناه برای او تکرار نشه. خب حالا اگر شما به یک چنین حالی رسید، این نکته شیرینی که میخوام عرض کنم اینه، خدای متعال همه توبه کنندگان رو دوست داره. در قرآن هم فرموده ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، فرموده خدای متعال اونایی رو که برمیگردن خیلی دوست داره و تحویلشون میگیره، مورد عنایت و لطف خودش قرار میده. اما در عین حال اگر این کسی که برمیگرده جوان باشه، مخصوص خدای متعال توبه جوان رو دوست داره. در یه روایتی هست از پیامبر عظیم‌الشأن، حضرت فرمودن خداوند جوان توبه کننده رو خیلی دوست داره. رازش هم مشخصه، به خاطر اینکه انسان وقتی در جوانی برمیگرده و توبه میکنه، امکان این ترمیم ها درش خیلی زیادتر. این همین توبه نزدیک همینه دیگه، که انسان خیلی زود توبه کنه. و اینکه بالاخره یه کسی در جوانی بتونه از لذت گناه فاصله بگیره، این فهم معنوی او و فهم عرفانی او در این سطحی بالا بیاد که هم عمق فاجعه گناه رو بفهمه، هم میزان لطف خدا رو درباره خودش بفهمه، خیلی کار کرده. خلاصه خدای متعال توبه جوان رو خیلی دوست داره، به خاطر اینکه این تا برگرده توبهش قبول میشه. توبه جوان رو هم خیلی زود خدای متعال میپذیره.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان، راه بازگشت به سوی خدا همیشه بازه. پاک کن توبه‌ام همیشه میتونه قوی عمل کنه، اما هیچ وقت این راه رو فراموش نکن. تا برنامه بعد، خدا نگه. خدا نگهدار.
که پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی،
به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.